الرحمن الرحیم. از بحث گذشته دو تا مطلب باقی مونده که سوال شد بعد از کلاس عرض بکنم. یکی این که گفتن اگر انسان هایی که در جهنمن آتش براشون نباشه و در بدنشون تاثیر نذاره چگونه ممکن میشه؟ مگر آتش سرد میشه، از آتش بودن در میاد که اثر نداره؟ یا اصلا آتش خاموش میشه؟ اگر بگیم آتش سرد میشه هست، ولی تأثیر آتش بودن رو نداره، که خب این خلاف ذاتی آتشه. آتش ذاتش اینه که حرارت ایجاد کنه. اگر بخواد به صورت دیگری اثر بذاره که دیگه آتش نیست. اگر بگیم خاموش میشه، این با بعضی از تعبیرات که فرموده اونها در نار مخلدن نمیسازه، چون همونطور که در قیامت در جهنم مخلدن، در نار هم مخلدن، پس نار باید تو جهنم باشه. تنها توجیهی که دیروزم اشاره کردن اینه که بگیم نار هست و سوزانندگیش هم وجود داره، اما بر اثر این که بدن این آقایون عادت کرده، این نار برایشون ملزه و اگر این نار نباشه اونها ما به العاده خودشون رو پیدا نمی کنن و از این بابت رنج می برن. پس نار برایشون نه تنها رنجاور نیست، بلکه ملزم هست، زیرا تأمین کننده یه چیزیست که اونها بهش عادت کردن. این البته نظر آقایی نیست که خلود رو در نار و در جهنم قبول دارن ولی خلود در عذاب رو قبول ندارن. اینها اینجوری توجیه میکنن که عرض کردن. مطلب دوم این که سوال شد چگونه میوه های بهشتی که به نظر صدرا و بعضی ها با اراده انسان تکبر پیدا میکنه، چگونه برای نضج و پختگیش احتیاج به حرارت جهنم داره؟ قبلا ما داشتیم که میوه های بهشتی و نه تنها میوه های بهشتی، بلکه هر امر اخروی با تصور انسان حاصل میشه، چه عذاب باعث عذاب باشه چه باعث نعمت باشه، بدون اینکه طول بکشه و بدون اینکه احتیاج به گذروندن استعدادها و مراحل خاص تکامل رو داشته باشه وجود میگیره و در اختیار انسان قرار میگیره، حالا یا باعث عذابش میشه یا باعث تنعمش. این فرض رو فلاسفه متعالیه از جمله صدرا داره. چجوری در اینجا میگه که آتش جهنم این میوه های بهشتی رو میپذه و میرسونه به درجه ای که ملذ لآکلین بشه؟ این دوتا مبنا چجوری با هم جمع میشه؟ از کردم حالا بالاخره توجیهی که خود ما میکنیم ایشون توضیحی ندادن. از کردم که سلام علیکم، نظر ایشون اینه که آنچه که ما اراده میکنیم در اختیار ما قرار میگیره، بلا فاصله قرار میگیره. اما چجوری در اختیار ما قرار میگیره و چجوری آماده میشه برای در اختیار قرار گرفتن ما، نگفتن بی تأثیر خارج. سلام علیکم. بالاخره این شی رو در اختیار ما قرار میدن ولی تأثیر خارج رو درش منتفی نمیدونن، همونطور که تأثیر اراده خدا رو درش منتفی نمیدونن. بالاخره این میوه رو در اختیار کسی که اراده میوه خوردن کرده قرار میدن، با اون اراده حاصل میشه میوه، ولی عللی هم در کار هستن که تکمیل کنن اون میوه رو، از جمله اراده خود خداست. خدا اگر اراده نداشته باشه مسلم اراده عبد کاری نمیتونه انجام بده. پس منافات نداره که کاری رو با اراده و بلا فاصله در اختیار ما قرار بدن، در این حال تأثیرات امور خارج از اختیار ما هم در اون کار وجود داشته باشه. پس منافاتی بین کلام ایشون در دو مقام نیست. همونطور که در اینی که میوه ها رو یا غیر میوه ها رو در اختیار ما با اراده ما قرار میدن، در این حال تأثیرات جهنم و امثال ذلک هم نادیده گرفته نمیشه، اون تأثیرات هم هست. اما حالا چطوری اتفاق میفته ما خبر نداریم، مثل این که در همین دنیا خیلی چیزا انجام میگیریم ما از نحوه وقوعش اطلاع نداریم، فقط حاصلش رو میبینیم. در آخرت هم همینطوره، جزئیات نه فلسفه درش میتونه بحث کنه چون جزئیان و نه هم در اختیار انسان قرار داده شده. علم فلسفه و غیر علم فلسفه هم نمیتونه بحث کنه، اصلا مسئله ایست که در اختیار ما قرار داده نشده، علمش برای ما نیست. خب این دوتا سوالی بود که جلسه گذاشته شده بود و من جواب بحث کردم. اما وارد بحث خودمون میشیم، وارد بحثی که داشتیم. بحث کردم که عباراتی رو ما شروع میکنیم، بحثمون در احوالی بود که در روز قیامت بر انسان عارض میشه و خواستیم این مطالب رو به طور مختصر ذکر بکنیم. گفتیم تفاصیلش در قرآن و حدیث آمده. ابتدا این مطلب رو مطرح کردیم که چون بهشت و جهنم در حجاب آسمان و زمینند، مادامی که این حجاب برای ما شکافته نشده باشه، بهشت و جهنم پیش ما آشکار نمیشه. شکافته شدن بهشت و شکافته شدن سماوات و ارض به اینه که در قیامت صغرا خودمون بمیریم و این حجاب برامون دیگه نباشه، ولو برای دیگرانی که دارن زندگی میکنن حجاب موجوده، و در قیامت کبرا به اینی که این حجاب به طور کلی برداشته بشه که هیچ کس این حجاب رو نداشته باشه، و در این حالته که ما میتونیم قیامت رو و بهشت جهنم رو مشاهده کنیم. حالا در وقتی که قیامت صغرا اتفاق میفته و مرگ بر ما عارض میشه، ما میتونیم مشاهده کنیم بهشت و جهنم رو، ولو خیلی ها هنوز محجوب باشن. و اما در صورتی که قیامت کبرا اتفاق میفته، همه میتونن مشاهده کنن چون دیگه حجاب اصلا نیست. از کدیم عبارت با هر دو سازگار عبارتی که ایشون داره، هم با قیامت صغرا میسازه هم با قیامت کبرا میسازه. بعضی جاها به قیامت صغرا نزدیکتر میشه، بعضی جاها به قیامت کبرا نزدیکتر میشه. علاوه بر عبارت مطلقه، در عبارتهای بعدی یه جا میرسیم که اختصاص به قیامت صغرا داره، یه جا میرسیم که اختصاص به قیامت کبرا داره. ولی این عبارت مقدمی که مقدارش در جلسه گذشته خونده شد، این عبارت مطلقه، هرچند گاهی به سمت قیامت صغرا تمایل پیدا میکنه، گاهی به سمت قیامت کبرا. دنبال بحث که خب ابتداشو خوندیم اینه که تقریبا تکرار حرفای گذشته است، مادامی که انسان در حجاب سماوات و عرضه، که فرد انسان چه نوع انسان، که فرد انسان در بار قیامت صغرا و نوع انسان در قیامت کبرا، چه فرد انسان چه نوع انسان، مادامی که در حجاب سماوات و عرضه از این قیامت محجوبه، فرد انسان از قیامت صغرا، نوع انسان هم از قیامت کبرا. اما خدا، آیا خدا میشه گفت که از قیامت محجوبه؟ شکی نیست که خدا همونطور که در ظاهر اشیا، بر ظاهر اشیا اشراف داره، بر باطن اشیا هم اشراف داره. آخرت و قیامت در باطن این دنیاست، در حجاب این دنیاست. این حجاب برای ما حجابه، برای خدا حجاب نیست. برای خدا حجاب نیست رو اینطور تعبیر میکنیم که خدا داخل حجابه و چیزی که داخل حجابه اون دیگه حجاب براش نیست. مثل این که فرض کنید پرده زده باشیم، ما این طرف پرده رو که محجوب از دیگرانه ببینیم، بر اساس این که خودمون این طرف پرده هستیم، دیگه برای ما حجابی نیست. خدا هم این بره پرده است، هم اون بره پرده، هم ظاهر رو که دنیاست مشاهده میکنه، هم قیامت رو. چون خدا داخل در حجاب آسمان ها و زمین هاست و قیامت پیش اون مشهوده، هیچ حجابی نداره، به همین جهت میگه اندهو علم الساعه، این قیامت رو من میدونم. حالا چه قیامت شخصی رو، قیامت صغرا رو، چه قیامت کلی رو، این قیامت کبرا رو، هر دو رو اون میدونه. و این جواب رو در مقابل سوال کفار که گفته بودن متى هذا الوعد ان کنتم صادقین فرموده، و و حقش هم اینه که این جوابو بهشون بده، چون اونا داخل در حجابن. یه سوالی کردن که اصلا شأنشون نیست که بدونن جواب این سوالو، لذا خدا بهشون جواب نمیده، جواب سوال نمیده، چون شأن اونا این نبوده که بدونن. خدا در مقابل بهشون میگه این علم مال منه، در اختیار شما نیست، و حق جوابم همینه. چون یه وقتی کسی سوالی میکنه که شأنش اینه که اون پاسخ این سوالو بدونه، خب جا داره که ما بهش جواب بدیم، ولی اگر شأنش این نیست که جواب داده بشه، حق جواب اینکه اینه که خدا جواب داده، و حق جواب این نیست که بهشون بگه ساعت کیه، اونا به فرض هم بهشون گفته بشه ساعت کیه حالیشون نمیشه. فما دام سالک خارج حجب السماوات والارض فلا یقوم القیام. مادامی که سالک، یعنی انسانی که داره سلوک میکنه به سمت آخرت و به سمت انا الیه راجعون، مادامی که این سالک خارج از حجب سماوات و ارض، یعنی داخل سماوات و ارض، روی سماوات و ارض و در حجاب سماوات و ارض نیست، فلا یقوم القیامه، قیامت برای او قائم نمی شود اگر این سالک شخص باشد، یا اصلا قیامت، یعنی قیامت کبرا، قائم نمی شود اگر این سالک نوع انسان باشد. خدا چی میکنه؟ بله، شاید ظلماتی که گفته میشه در مقابل ما ظلماته، برای خدا که ظلمات نیست، همچنین که حجاب برای خدا حجاب نیست. حجاب هم دو قسمه، حجاب ظلمانی داریم، حجاب نورانی داریم. حالا موارد تعبیر به ظلمات رو باید ملاحظه کرد، اونجاها شاید بعضی جاها حجاب ظلمانی باشه، بعضی جاها حجاب نورانی باشه. برای ما هر دو حجابند، گاهی خیلی شد نورانیه، برای ما حجابه، مثلا خورشید از شدت نورانیتش محجوبه، ولی مثلا یه جایی که تاریکه از شدت ظلمتش محجوبه. پس حجاب گاهی نوره گاهی ظلمته. عقول الان محجوبن، خود خدا الان محجوبه، یعنی ما نسبت به خدا داره حجابیم، اما نه خدا تاریک باشه، خدا نور محضه، از شدت روشنایی محجوب شده. عقولم همچنین. این ظلماتی که حالا گفته شده بعید نیست حالا بتونیم بر حجاب اطلاق کنیم، البته در صورت که حجاب حجاب ظلمانی باشه، که سماواتر هم حجاب ظلمانی هست، گاهی هم حجاب نورانی میشه که هر چه هم حجاب مجردات نسبت ماها حجابشون نورانی است. و من مات فقط قامت قیام، فقط قامت علیه القیامه، هر کس که میرد قیامت صغرای خودش برپا شده. و الله سبحانه داخل و حاضر الحجاب، این حجابی که میگیم حجاب برای ما هستن، برای خدا حجاب نیستن، زیرا که خدا داخل این حجابه، و کسی که داخل حجاب باشه دیگه حجاب برای او حجاب نیستش، در واقع او همه چی رو مشاهده میکنه، همه چی پیش او مشهوده. و لذا چون داخل حجابه و چیزی از او مخفی نیست، میفرماد و این دهو علم ساعت، اون ساعت و قیامتی که برای شما در حجابه برای من در حجاب نیست، من به او عالمم، هنده و علم ساعت. این جواب، جواب حقی است که با کفار داده شده، یعنی جواب سزاوار این جوابه، و الا جواب بدن که زمان قیامت چیه، این که جواب درستی نیست، چون من نمی فهمن که زمان قیامت چیه. جواب همین است که خدا داده، یعنی بهشون فهمونده که این سوال شما جوابی نداره، زیرا شما در شأن جوابش نیستید، جوابش اینه که من میدونم شما نمیدونید. این در واقع حالا به تعبیر عرفی ماها فارسا میگیم جواب سربالا دادن. این جواب سربالا دادنه، یعنی جواب درست حسابی دادن نیست، ولی جواب سربالا دادن اینجا مناسبه، جواب سوال دادن اینجا مناسب نیست. پس جواب مناسب و جواب حق همینی که خدا داده. مؤمن هم باشه همینطور، تا وقتی که مؤمن در حجابه جواب همینیست که خدا داده، برای مؤمنین هم جواب همینه. اما اگر مؤمنی در حجاب باشه، حالا اگر مؤمنی تونست خرج حجاب بکنه، حالا تو دنیا یا بعد از موت، اون علم ساعت پیشش هست، یا ساعت مخصوص خودش قیامت صغراست، یا ساعت مخصوص یا ساعت عمومی که قیامت کبراست، دیگه بالاخره وقت مشهود میشه، برای همه مشهود میشه دیگه. نه، بعد از موت، بعد از موت، بعد از موت برای خود، نه بعد از موت، بعد از موت که قیامت ما برپا میشه، آیا ما به قیامت خودمون عالم میشیم یا نمیشیم؟ به قیامت خودمون عالم میشیم. بعد که قیامت کبرا برپا شد عالم میشیم، یعنی همون عرض میکنم دیگه، ظاهر میشه دیگه، من هم میدارم میگم. وقتی حجاب برطرف شد، حجاب شخصی بر اثر موت خود هر انسان برطرف میشه، حجاب نوعی بر اثر برپا شدن قیامت کبرا برطرف میشه، در اون حالت دیگه علم ساعت حاصل میشه. اما الان علم ساعت نخصوص خود هست، الان که حجاب هست علم ساعت نخصوص خود هست. بله، بعد از موت هم قیامت صغرا معلوم میشه، بعد از موت هر شخصی قیامت صغرا معلوم میشه، نه قیامت کبرا. قیامت کبرا بعد از این که برپا شد معلوم میشه. قبلش جاهل بودیم، وقتی وارد میشیم عالم میشیم. اگر خبت جهل، اگر در علم خبت جهل معتبر باشه که معتبر نیست، اگر خبت جهل در علم معتبر باشه که معتبر نیست، خب ما قبلا و سابقا جاهل به قیامت بودیم، وقتی وارد صحنه قیامت میشیم عالم میشیم. این سمن کان بعد و علاوه چل عرض ناظره به قیامت صغرا است، که عرض کردم صریح در قیامت صغرا است. ایشون میگه اگر کسی روی زمین زندگی میکنه و این طبیعت زائلهی رو که طبیعت جسمانی است واجده، چون این طبیعت حاجب از نور آخرته، نمیتونه آخرت رو مشاهده کنه، یعنی آخرت خودش نه، یعنی قیامت صغرا خودش نه، نمیتونه مشاهده کنه، هنوز محشور الالله نشده. وقتی که از دنیا خارج میشه، اون وقت قامت قیامت او و محشور الالله میشه و عالم میشه به قیامت صغرا. اما قیامت کبرا، عبارت بعدی ناظر به قیامت کبرا، سریع در قیامت کبرا. اما در قیامت کبرا وقتی که نفخ صور دمیده شد، اشخاص نفخ صور اول که مردن، نفخ صور دوم که دوباره احیا شدن، و عالم به قیامت میشه. وقتی ایشون بعد از اینکه این مطلب رو در مورد قیامت کبرا گفت، وارد وقایعی میشه که توی این قیامت کبرا اتفاق میفته، که وقایع رو یکی پس از دیگری ذکر میکنه، حدود دو صفحه چهار طول بکشه که وقایع که اونجا اتفاق میفته چیه. بعد دو مرتبه وارد میشه، میگه که اون آنچه که در قیامت واقع میشه زیاده، اگر بخواهیم مجملا ذکرش کنیم، همه رو تحت جامع ببریم، میگیم هفت چیز اونجا اتفاق میفته، و هفت چیز رو میگه تا آخر اشراق همون هفته توضیح اون هفته تو میکشه، که الان به صورت پراکنده مطالبی ذکر میشه، تحت جامع نمیاد. بعد از اینکه دو صفحهشون بحث کرد، بحث رو میبره تحت جامع، و هفت امری رو که در جهان آخرت، این قیامت کبرا اتفاق میفته توضیح میده و بیان میکنه که مراد از این هفته چیه. فمن کان بعد و علا وجه الارض، هر کس که هنوز روی زمین باشد با این طبیعت زایله حاجبه، درسته که این طبیعت رو داشته باشه، طبیعتی که زایل میشه و حاجب از انوار آخرته، این لم یحشر بعد و الالله. مفهوم این عبارت اینه که اگر کسی بتونه این طبیعت زائله حاجبه رو در همین دنیا کنار بذاره، از انوار آخرت خودش که قیامت صغرا خودش محجوب نیست، اون میتونه ما بعد موت خودش رو هم بیان کنه، حالا ولو برزخ رو نمیشه ببینه، بیان کنه. البته گفته شد در سابقم که بعضی از عرفا از ظاهر شخصی که میبینن به قیامتش پی میبرن، نه قیامتش مشهود میشه، از ظاهر به قیامت پی میبرن. اینا همون کسانی هستن که طبیعت زائله حاجبشون نشده، حالا یا در مورد خودشون یا در مورد دیگران میتونن این حاجب رو بردارن. را نه کشم به نه بکشم استدلال که ما هم داریم استدلال میکنیم، حالا استدلال ما هم که الان محجوبیم داریم استدلال میکنیم، اونا کشم میکنن، یعنی حجاب برطرف میشه کشم میکنن. اما این قیامت صغراست که عرض میکنن مکشوف میشه، قیامت کبرا مکشوف نمیشه. قیامت کبرا رو مگر خدا خودش خبر داده باشه که چه بقایی اتفاق میافته. نه زمانش مکشوف. چرا؟ قیامت صغرا مرگه، زمانش مکشوف میشه. چرا؟ بله خیلی زمان مرگشون گفته میشه. سیر الالله داره، حشر الالله با موت شروع میشه. دیگه بالاخره معانی اصطلاحی رو باید حفظ کنیم. حشر الالله با موت شروع میشه و حشر واقعی این در قیامت کبرا واقع میشه. اما این که ما همیشه با خدا محشوریم، همیشه به سمت خدا سیر میکنیم، ولی اینا هست. اما الیه راجعون بعد از موت حاصل میشه. ولی همه ما الان در حین رجوع به خدا هستیم، اما اینو حشر نمیگن. فمن کان بعد و علا وجه الارض و حاضر طبیعت زائلهی که حاجب از انوار آخرته، این چنین کسی لم یحشر بعد و الالله، لم یحشر ولی لم لم یحشر بعد و الالله، بله هنوز محشور الالله نشده. فا ازا خرج عن دنیا حشر الهی یا حشر الهی تعالی، اگر بله من متعدی حشر الهی تعالی و قامت قیامت. این مال قیامت صغرا بود. اما قیامت کبرا، و ازا مات کل واحدین به نفس سور قامت القیامت الکبرا. قیامت صغرا رو توجه میکنید با ضمیر میاره، اضافه میکنه قامت قیامته. اما قیامت کبرا رو خالی از ضمیر میاره، چون ضمیر به کی برگردونه؟ مربوط به قیامت کبرا مربوط به همه است، مربوط به شخص خاصی نیست که ضمیر رو به او برگردونه. اما در قیامت صغرا ضمیر برمیگردونه، میگه قامت قیامته. فعید نفخ فی سور فسعد من فی السماوات. سعده یعنی از صدای اون سور بیهوش میفتن آن کسانی که در سماوات هست. خب از فضل هر نور الانوار شروع به ذکر وقایعی است که در قیامت کبرا اتفاق میفته، که یکی پس از دیگری ذکر میشه. و توجه داشته باشید، نگید که به چه مناسبت وارد این بحث شد. مناسبتش فقط همینه که اینا وقایع روز قیامت هست. ممکنه بعضی از وقایع با بعضی از وقایعی که قبلا ذکر میشه ارتباط داده بشه، بعضیش ممکنه ارتباط نداشته باشه. بالاخره ما داریم وقایع رو ذکر میکنیم. اولین واقعی که ذکر میکنه اینه که نور الانوار ظاهر میشه. نور الانوار اصطلاح اشراقیه، به خدا نور الانوار میگه. نور الانوار ظاهر میشه نه یعنی مشهود میشه، نه یعنی به چشم دیده میشه. او هرگز به چشم دیده نمیشه خلافا لشاعره، بلکه ظاهر میشه به همون صورت که روایات فرمودن که وقتی انسان پای میز محاسبه میسته ازش سوال میشه که چرا چنین کردی و او جواب میده، خدا رو چنان میابد که میفهمه سوال کننده خداست. و مثل این که خدا رو میز، مثل این که خودش در مقابل خدا حاضر میبینه. الان ما در این دنیا با خدا حرف میزنیم، خدا از وجه گردن به ما نزدیکتره، ولی ما رو غایب میبینیم. گاهی از اوقات به اون دور دورا توجه میکنیم، خدا رو میخونیم، در حالی که خدا اون دور دورا هم هست، پیش ما هم هست. و آدم گاهی از اوقات اگه بخواد به خدا توجه کنه، به این مطلب نظر کنه، لحاظ کنه که خدا از حبل الورید به من نزدیکتره، توجه میکنه تواضعش بیشتر از اینه که خدا رو دورتر از خوش ببینه. یعنی حالت تواضعی که حالا در نماز و غیر نماز برای آدم پیش میاد، گاهی با این توجه بیشتر تواضع حاصل میشه تا توجه به دور. البته توجه به دورم به خاطر عظمت خدا ایجاد تواضع میکنه، ولی توجه به نزدیک گاهی از اوقات تواضع بیشتری رو تولید میکنه. که خدا همیشه پیش ما حاضره و ما همیشه پیش خدا حاضریم، اما قفلت ما نمیذاره که اون حضور رو درک بکنیم. در قیامت خدا رو حاضر میبینیم، چنانکه خدا مشهوده. تعبیر اینه، حالا تعبیر من عینش یادم نیست، ولی مفاد اینه که بنده میفهمه که در مقابل خدا ایستاده و گویا خدایی رو که با اون حرف میزنه میبینه، و لذا کمال خجالت رو میکشه. چون وقتی که خدا باش حرف میزنه، گاهی آدم شخص غایب میبینه خب خیلی خجالتی نداره، ولی گاهی حاضر میبینه، حاضری که نعمتها رو داره توضیح میده و بعد هم کفرانی که در مقابل این نعمت شده. اون وقت انسان دیگه بالاخره اونجا که حجاب دنیایی رو نداره، حسرت به جای خود، خجالت هم در شدتی که قابل توصیف نیست. خب فظهر النور الانوار و انکشف الضوء الحقیقی، ظاهرن الف لام میخواد. فظهر النور الانوار و انکشف الضوء الحقیقی، ضوء الحقیقی حالا بالاخره یه نقصی هست یا ضوء الحقیقی؟ نه احتیاج به ضمیر نداره، با الف لام کافیه. و انکشف الضوء الحقیقی و تجلا جمال الاحدیه، هر سه یک مطلب رو افاده میکنن. نور الانوار ظاهر میشه، ضوء حقیقی بقیه نورها که نور حقیقی نیستن، فقط اون نور نور حقیقی است، بقیه اگر نوری دارن از نور او کسب کردن. و منکشف میشه ضوء حقیقی و تجلا جمال الاحدیه که همون الواحد القهاره، چون واحد وقتی قهارم باشه میشه احد. چون عرفا میگن مقام احدیت بالاتر از مقام واحدیته، مقام احدیت مقامیست که حتی صفات رو هم محو میکنه، یعنی هیچی باقی نمونه جز ذات. اما مقام واحدیت مقامیست که صفات در اونجا هستند، غیر صفات نیستند، یعنی مراتب مادو نیستند ولی خود صفات هستند. پس در مقام واحدیت تا حدی کثرت هست، اگر چون کثرت هم به وحدت برمیگرده، یعنی بیش از احدیت کثرت هست، اصلا احدیت که کثرت نداره. وقت واحد قهار که همه کثرات رو با قهر خودش محو میکنه میشه احد، که این تجلی جمال الاحدیت شاید بتونه اشاره باشه به اون لله الواحد القهار. فلم یبقى، این تفریع بر همین خصوصیات و واقعه اوله، فلم یبقى الانوار الكواكب عنده ظهورا، ضمیر عنده رو میتونید بگردیم به نور الانوار، به عز و الحقیقی، به جمال الاحدیه یا به تجلل الجمال الاحدیه، و هر کدوم بگردیم مفاد یکیه، فرق نمی کنه. کواکب در اینجا به معنای نجوم تنها نیست، بلکه کواکب هم شامل شمس میشه، هم شامل قمر میشه، هم شامل نجوم میشه، ستاره‌ها. نور همه از بین میره و محو میشه. به تعبیر مرحوم سبزواری میگه شمس العقول، شمس العقول که نور عقول رو تشبیه میکنه به شمس. اقمار و نفوس، نفوس رو تشبیه میکنه به اقمار. نجوم القوا، قوای مادون نفس رو تشبیه میکنه به نجوم. نشه آخه شمس از همه جلوش بیشتره، اون رو عقل قرار میده. قمر جلوش متوسط، اون نفس قرار میده. جلوه ستاره ها اگرچه حالا باطن هم بزرگتر باشن، ولی جلوه شون به شما کمتره، لذا اونها رو قوا نشون میده. همه این انوار در اونجا خاموش میشن، چه شمس شمس و قمر و نجوم ظاهری باشه، چه عقول و نفوس و قوا باشه که شمس و قمر و نجوم تعبیری هستند، همه اونجا نورا همه خاموش میشن، چیزی باقی نمونه جز اون احد. فلم یبقى لانوار الكواكب عند این نور حقیقی ظهور، فهی مکنوسة الانوار مطوية السماوات بیمین الحق. ضمیر هیه برمیگرده به کواکب. مکنوسة الانوار که خبر هیه است، مشتمل بر ضمیر مبتدا هست. اما مطویت و سماوات به یمین الحق که باز خبر دومیست برای هیه، این زمین رو واجد نیست. فهیه مطموست الانوار، یعنی این کواکب انوارشون ناپدید و محوه، مطموس پنها ناپدید محو، نورشون دیگه وجود نداره، ناپدیده. خب باز این کواکب مطویت و سماوات باید به یمین الحق، سماوات هم در نور دیده شده به دست حق، یعنی همه در چنگ حق و در ید قدرت او هستن و در دست او در نورد دیده شدن و به هم پیچیده شدن. همی که ربطی به چواکب داره. الان عرض میکنم، گاهی سوال رو مطرح میکنم جواب رو میدم، البته جواب بدیم خیلی خوبه، ولی میشه که حواس جمعه و همیتونی که زمان درسته. این الاسلام از سماوات، الاسلام بدل از مضافون الیه، یعنی متویتون سماوات ها به یمین الحق، چون کواکب داره افلاکن، افلاک اونها سماوات نامیده میشه، افلاک اونها سماوات نامیده میشه و لذا وقتی میگه از سماوات این سماواتها فعیه متنوست الانوار یک متویتون سماواتها به یمین الحق دو، یعنی افلاک این کواکب در دست قدرت خدا به هم پیچیده و در نورد دیده شدند، یعنی نه دیگه از کوکب چیزی باقی مونده نه از افلاک. کوکب که نورش خاموش شده و با خاموش شدن نور چیزی نیست، افلاکش هم که متریه به یمین اللهه. این واقعی اولیست که در قیامت اتفاق میفته. واقعی دوم، واقعی دوم اینه که هر مستفیدی به مفیدش متصل میشه، هر مستفیدی به مفید خودش متصل میشه. سلام علیکم. بنابراین شمس و قمر با هم جمع میشن، چون شمس مفیده و قمر مستفیده، دیگه ما دو چیز نداریم. قمر در شمس حل میشه، در قیامت فقط شمسه که طلوع میکنه، قمری دیگه در کار نیست. چرا؟ چون نور قمر مکتسب از نور شمس بود، از قمر شد مستفید و شمس شد مفید. هر مستفیدی در اونجا به مفید بر میگرده، پس هر مستفیدی به مفید بر میگرده، پس نور قمر هم به نور شمس بر میگرده و اونجا فقط نور شمسه که روشنایی میده یا گرما میده. بعد مطلب رو توسعه میده، میفرماد که هر نوری به صاحب نور بر میگرده، چون صاحب نور مفیده، نور مستفیده. هر فعلی به فاعل بر میگرده، چون فعل مستفیده و فیض فاعل مفیده. بنابراین این نتیجه میگیریم که دیگه قوا و حواسی در اونجا نیستند. چرا؟ چون قوا و حواس نورند. نفس یا به تعبیر دقیق تر عقل انسانی ز نوره، او مفید است، اینا فیض و مستفیدند و قرار شد که هر فعلی به فاعلش برگرده، پس حواس و قوا هم تماماً به فاعلشون و به صاحبشون که نفس و عقله برمیگردن. در اونجا دیگه قوا و حواس وجود ندارن. خب اگر قوا و حواس وجود نداشتن، محسوس هم وجود نداره، چون چیزی که اونها رو درک بکنه نیست. اونجا فقط عقل موجوده و تمام وجودها هم تمام اشیا هم به وجود عقلی موجودند. اونجا فقط معقولات موجودند و عقلی که مدرک معقولات باشه. محسوسات نیستند، چون حاسه ای نیست که اونها رو درک بکنه. از هر مستفیدی به مفید بر میگرده، بنابراین قمر به شمس بر میگرده، نور به صاحب نور بر میگرده، فعل به فاعل بر میگرده، از جمله قوا و حواس به نفس یا عقل بر میگردن و نتیجه میشه که در اون جهان از محسوس خبری نیست، هرچه هست معقوله. بله بله، اینم فرمایش خوبیه و درست هم هست. اینجا من خواستم عرض کنم تا گاهی حد میزنم حرفی که تو ذهنم هست یادم میره، وارد مطلبی میشم و مطلبی که میخوام بگم وارد میشم. قبل از اینکه قیامت کبرا برپا بشه، این قانون کل مستفیض بالمفید برمیگرده حاکمه. هر مستفیضی به مفید خودش برمیگرده و همه مستفیضها دست هم گرفته به مفید اصلی که واجب تعالی برمیگردن. اونجا میشه لمن الملک، جا جواب میده که لله الواحد القهار. بعد دو مرتبه خودش با اراده خودش پخش میکنه این خلاق رو، اما این چنین پخش میکنه که دیگه مستفیض و مفیدی نباشه، فقط مفیدها بیان، مستفیدها در دل مفیدها حل بشن، مگر اینکه مستفیضی باشه که خودش مستقلا باید مؤاخذه بشه، جواب داده بشه، اینا میان. این چون خودش پخش کرده، این یه توضیحیست که ایشون داده. و در اون قیامت هم البته محسوس وجود نداره، یعنی محسوس های دنیایی وجود نداره ها، محسوس به حواس اونجا که حواس اونجا حس نیستن، در واقع وجود دارن، محسوس به حواس اونجا محسوس های دیگه هستن، محسوس اینجایی اونجا دیگه وجود نداره، یعنی تمام بساط زمین هم که محسوسه بعدا خواهیم گفت که رکیده میشه، یه زمین دیگری اونجا برپا میشه که حقیقت این زمینه، خلاصه حقیقت اشیا اونجا ظاهر میشه و حقیقت اشیا محسوس نیست، حقیقت اشیا معقوله. خب و یتصل کل مستفید بالمفید علی، هر مستفیدی به مفید علی متصل میشه. خب متفرع بر این میگه فجوم از شمس و القمر، شمس و قمر با هم جمع میشن، چرا؟ چون شمس مفیده، قمر مستفیده و قرار شد که مستفید و مفید برگرده، پس دیگه دوتا نیستن، یکیه، اون یکی همون مفیده یعنی شمس. و ازت تهده، همین مطلب رو تکرار میکنه، ازت تهده زن نور من نور، زن نور یعنی مفید که صاحب نوره، من نور که فیضه، و فعل ازت تهده زن نور با نور، فعل با فاعل، اگر این چنین وضعی در قیامت بخواد اتفاق بیفته، لم یبق من القوا والحواس تأثیرون، چرا؟ چون قوا و حواس نورن، اینها خودشون تأثیر ندارن، زن نورشون که نفسه یا عقله تأثیر داره. خب اگر حواس و قوا دیگه تأثیری نکردن، بنابراین لال المحسوس به ما و محسوسون اینان ولا اثر، در صحنه قیامت دیگه برای محسوس اینو اثری نیست، به ما و محسوسون اینو اثر نیست، این موجود هست، این شی در اونجا هست، منتها محسوس دیگه نیست، معقوله. پس محسوس به ماها و محسوسون نیست، نه محسوس که قابل تعقل باشه نیست، اونی که محسوسی که قابل تعقل باشه هست، منتها قید محسوس بودن رو نداره، چون محسوس بودنش اختصاص به دنیا داره، در دنیاست که وجودش وجود محسوسیه، اونجا دیگه وجودش وجود حسی نیست، وجودش وجود بالاتر از حسه. خاصیت سوم، واقعه سومی که در قیامت اتفاق میفته که بله اینه که لا یرون فیها شمسن ولا زمهریرا، در قیامت، حالا البته فیها زمینش در آیه به بهش برمیگرده، حالا ما در اینجا به قیامت برمیگردیم، لا یرون فیها شمسن ولا زمهریرا، در قیامت دیگه شمس و زمهریری دیده نمیشه. بله چرا؟ تفریح بر مثال قبلی هم میتونید بگید شمس و زمهریری که حسی باشن دیگه نیستن، آنچه که هست معقوله، تفریح بر مطلب قبل هم میتونید بگیرید، مطلب جدایی میتونید بگیرید. بعد میفرماد که زمین و کوه رو هم در اونجا بر میدارن، دیگه وجود حسی زمین و کوه هم ذوب میشه و از بین میره، و برای زمین و کوه و همثال زلش یه وجود دیگری که مناسب عالم قیامت حاصل میشه. لایرانه، این لایرون همون تحصیل هم میتونید خاصیت سوم بگیرید، میتونید متفرع بر قبلی بگیرید. لایرانه در اون قیامت شمسی و لازم هرگاه با حملت الارض و الجبال، این برداشته میشه، زمین کوه برداشته میشه، این وجود محسوسی اون گرده میره، فدوب چتا در چتن واحده، کوبیده میشن با یک کوبه و با همون کوبه همه پود میشن و سیلان پیدا میکنن، اما نه سیلان پیدا میکنن، سیلانی که داشتن ظاهر میشه، نه سیلان پیدا میکنن، اینا حالاش هم سیلان دارن، حالاش هم جوال تمر رو مرسه ها، ولی ما نمیبینیم، ما اونا رو ثابت فرض میکنیم، ما اونا رو مستقر به نظر میاریم، نه نه مستقر نه ثابتن، همین الانش هم به حرکت جوهری دائما دارن حرکت میکنن، همین حالا هم به قولشون ابدا فی الزلزال و الاندکاکن، ولی در قیامت این زلزال و اندکاک ظاهر میشه، اونم چه ظهوری؟ ظهوری که به قیمت جانشون تمام میشه، یعنی کلشون پوت میشن و ظاهر میشن. بعد ولی وجود حقیقی پیدا میکنن، وجود حقیقت حقیقیشون ظاهر میشه، وجود حسیشون زائل میشه و وجود حقیقیشون ظاهر میشه. و حملت الارض و الجبال فدکتا دکتا واحده لعنهما، این که میگیم با یک کوب کوبیده میشن و برداشته میشن، نفکر کنید جدیده، این از حالا هم است. لعنهما ابدا فی الزلزال و الاندکاش، این کوه و زمین همیشه در حال لرزش و اندکاش، یعنی ویران شدنن. زلزال اندکاش اشاره به حرکت جوهری و تکاملی داره که دائما این موجود در حال زلزاله. زلزال یعنی حرکت کردن، یعنی لرزش. اندکاک یعنی ویران شدن، دائما این نقصی رو ویران میکنه و کمالی رو که مرتبه بعده واجد میشه. پس دائما در حال لرزش است به سمت ویران کردن مرتبه‌ای و به دست آوردن مرتبه فوق. این عمل هم من خشیت الله انجام میشه، خشیت تکوینی. زمین و کوها خشیت تکوینی از خدا دارن، بلکه همه موجودات به خاطر این خشیت تکوینی که دارن، دستور خدا رو که دستور به حرکت جوهریست بدون اندک تخلفی اجرا میکنن. لا استقرار لهما ولا جمود فی الواقع، برای کوه و زمین در واقع استقراری و جمود و خشکی در کار نیست. خشکی در اینجا معنای ثباته، یعنی کنایه از ثباته. خشکی به معنای ثبات نمیاد، کنایه است. جمود یعنی خشک بودن. خب در اینجا کنایه شده از ثبات، یعنی همون مفاد استقرار داره افاده میشه. این کوه و زمین در واقع استقرار و جمود ندارن، ولی در ظاهر مستقر و جامد به نظر میرسن، ولی در واقع سیالن، جامد نیستن، سیالن. بل الجبال کالسحاب فی الذبان و سیلان، مثل ابر است در ذبان آب شدن و سیلان را افتادن. سیلان همیشه حاصل ذبانه. وقتی که چیزی ذوب شد، اگر مقداری داشته باشه سیلان هم پیدا میکنه. کوه و زمین و اینها مثل خود ابرن که هم ذوب میشه هم سیال میشه. ولی الحس و یقل و توفی ها به اشتباه می رود، فی ها یعنی در کوه. فتر الجبال، تو کوه ها رو می بینی، تحسب ها جامدتن، به گمانت می رسه که اینها جامدن و یک جایی ایستادند و ثبات دارن، در حالی که وحیه تمر رو مانند مرسه ها عبور می کنن مثل گذر ابرها. فیوم ازن وقعت الواقع، در این هنگامی که شمس و زمحریر دیده نمیشه و ارض و جبال برداشته میشن و دکتا دکتن واحده، در این هنگام است که اون واقعی عظیمی که اسمش قیامت کبرا میداریم واقع میشه و اتفاق میفته. خب مطلب بعدی که مطلب جدیدی نیست، همون مطالب قبلی به عبارات مختلف تکرار میشه. میفرماد که وقتی که پرده رو برداشتن و قیامت از پشت پرده طلوع کرد، هر چیزی اصل به اصل خودش برمیگرده به تعبیری، یا اصلش مشهود میشه دیگه. تزییناتش که اشتباه اندازند جلوه نمی کنه، خودش جلوه میکنه. ممکنه مثلا یه چیزی، کاغذی رو فرض کنید ظاهر شما یه رنگی کرده باشیم، فعلا اون رنگ ظاهر باشه، بعد که اون رنگ ریخت اصل کاغذ و واقعیت کاغذ روشن میشه. در دنیا هم یه زینتی روی اون واقعیت ها کشیدن، حالا بعد از اینکه اون زینت ها ریخت واقعیت ها روشن میشن. پس هر چیزی به اصل خودش رجوع میکنه به یه تعبیر، یا هر چیزی اصلش روشن میشه به تعبیر دیگه. از جمله چیزهایی که اصلشون روشن میشه زمین هست، که ایشون زمین رو مثال میزنه. میفرماد زمین در اینجا از مواد و صورتی صوری ترکیب شده که نحوه وجودشون نحوه وجود محسوسه و به این جهت زمین در این دنیا محسوس، وجود محسوسی داره، وجود حسی داره، اما اصلش وجود محسوس نیست. این ظاهری که برای او درست کردن ظاهر محسوسه. در قیامت این ظاهر رو ازش میگیرن، وجود محسوسی از بین میره، وجود واقعی ظاهر میشه. همین زمینه، منتها همین زمینی که با وجود واقعی آشکار شده، نه با وجود محسوسی که در این دنیا داشت. وقت ما از کجا، چجوری، با چه وسیله این موجودهایی رو که واقعیتشون ظاهر شده و اصلشون ظاهر شده مشاهده میکنیم؟ میفرمان دیگه در اون حالت ما به مشاعر دنیایی اونها رو ملاحظه نمیکنیم. مشاعر اخروی ما فعال میشن و ما با مشاعر اخرویمون این زمینها رو یا امثال زمینی رو که واقعیتشون ظاهر شده مشاهده میکنیم. پس هم اشیا عوض میشن، به حسلشون برمیگردن، هم مدارک ما مدارک مناسب میشه که میتونیم با این مدارکمون اون موجودات رو با اصلشون ببینیم. اون وقت وقتی ملاحظه میکنیم دیگه کوهی نمیبینیم، کوه رو مثل پنبه زده شده میبینیم. چرا؟ چون کوه یه موجود ضعیفیه، بالاخره مادیست، عنصریست، یه موجود ضعیفیه. ما در اینجا یک چیزی میبینیم خیلی قوی و فکر میکنیم در مقابلش توانایی نداریم، ولی در قیامت اصلش ظاهر میشه، معلوم میشه نه چیزی نبود، یه پنبه زده شده بود. در قیامت اصل همه چی روشن میشه، یکی از جمله این کوها. یا در قیامت معلوم میشه که همه اینها روان بودن و ما نمیدونستیم، یا خیلی چیزا در قیامت برای خودمون روشن میشه که مربوط به خودمون بود و ما با مشاعر باطنی و اخروی خودمون همه اینا رو مشاهده میکنیم. بله، اینو که خود ابن سینا هم اعتراف کرده. خود ابن سینا که دیگه رئیس کسانی که میگه اشیاء رو باید تعریف کرد، خودش میگه ما انسان رو که خودمون هستیم تعریف میکنیم و میدونیم تعریفمون درست نیست. خودمون رو که بیش از همه بهش آگاهی داریم داریم تعریف میکنیم، میدونیم تعریفمون درست نیست. وای به بقیه تعریف ها، یعنی اونا معلوم به تعریف اولا درست نیست. خودش اعتراف میکنه که هیچکدوم از تعریفات ما تعریفات قانع کننده نیست. فَإِذَا كُشِفَ الْغِطَاءُ يُرَى فَإِذَا كُشِفَ الْغِطَاءُ يُرَى كُلُّ شَيْءٍ عَلَى أَصْلِهِ. هر چیزی بر اصل خودش دیده میشه با برطرف شدن غطای دنیا. من غیر تقلید و تزویق، بدون اینکه غلط اندازی در کار باشه و بدون اینکه آرایش دادنی در کار باشه. شیء رو به ظواهر آرایش نمیدن، همون باطن و اصل رو نشون میدن. الان در دنیا یه ظاهری رو بر تن این باطن پوشوندن و اون ظاهری که آرایش این باطن شده پیش ما جلوه میکنه و آشکار شده، اما در قیامت این ظاهر و زیورا رو میکنن، اصل ظاهر میشه. فالسماء والارض و غیرهما لکونه ها من ذوات الاوضاع شخصیه التي رکبت من مواد و صور و اعراض و اعراض، بله، من مواد و صور و اعراض مختلفه، بله، مواد و صور و اعراض مختلفه، قام بها نحو وجود هل محسوس. قام بها خبر از سماه. فالسماء والارض و غیرهما قام بها نحو وجود هل محسوس. سماء و ارض و غیرهما در این دنیا قام به اینها، یعنی به ارض و سماء و غیرهما، نحوه وجود محسوسشون، یعنی الان در این دنیا وجود محسوسی دارن و اونها وجود محسوسی قائم است، یعنی وجود محسوس دارن در این دنیا و با حس باید درک بشن. چرا اینطوری هم؟ لکونه ما من ذوات الاوضاع، این لکونه ما، لکونه ها، این لکونه ها علت مقدم است برای قامه به حال نحوه وجود الحسی. لکونه ها من ذوات الاوضاع، چون این اموری که گفتیم سما و عرض و غیر ما ذوات اوضاع شخصی هستن، یعنی صاحب ذات شخصی هستن. علتی صفت ذواته، اون ذواتی که مرکب شدن از مواد و صورت و اعراض مختلفه و به خاطر همین ترکیب از مواد و صور اعراض مختلفه شخصیت پیدا کردن و اوضاع ذوات اوضاع شخصی شدن، چون ذوات و اوضاع شخصی شدن صاحب وجود محسوسن و باید با حس ادراک بشن، چون که از ذوات و اوضاع شخصیان قام بها نحو وجود المحسوس، اون وجود محسوسی که مظهرش حواس و انفعالات حواسه، یعنی به وسیله حواس و انفعالات حواس ظاهر میشن، اونها در حواس ما ظاهر میشن و با حواس ما ادراک میشن. فلیس لها فی مشهد آخر هازن نحوه من الوجود، در این دنیا این نحوه وجود رو که وجود محسوس رو دارن، اما چون در اون مشهد دیگر که آخرته باید اصلشون ظاهر بشه و در اصل این وجود محسوس رو نداشتن، فلیس لها یعنی برای این مازوشه سما و عرض و غیره ما در مشهد آخر که قیامت هست هازن نحوه من الوجود، این نحوه وجود احساسی که الذی ینفعل منه الحواس در قیامت براشون نیست، وجود احساسی که حواس از چنین وجودی منفعل میشه، حواس از وجود معقول منفعل نمیشه و لذا معقولات رو درک نمی کنه، از وجود محسوس منفعل میشه. این وجود محسوس رو در دنیا دارن ولی در مشهد آخر این وجود محسوسی رو که حواس وسیله اونها منفعل میشه ندارن. پس اونجا چی دارن؟ بل یشاهد هذه الاشیاء فی عرصت الاخره به حقائقها به مشعر اخروی، بل یشاهد این اشیاء مشاهده می شود. عرصه ما ازش تعبیر می کنیم به صحنه قیامت، عرصه قیامت، صحنه قیامت به معنی حیات، حیات با تینا، تین دستدار، نه حیات من زندگی، حیات با تین به معنی صحنه خونه، یعنی خونه ای که ساخته میشه یک قسمتش بناست یک قسمتش حیاته، اون قیامت رو میگیم عرصه، عرصه یعنی حیات، حیات عرصه بنا یعنی حیات، یعنی خونه، حیات صحنه خونه، در میدان قیامت، در صحنه قیامت، در حیات قیامت اینها مشاهده میشوند، نه به وجود محسوسشون بلکه به حقایقشون که حقایقشون دیگه محسوس نیست. خب اگه محسوس نیست ما با چه مدارکی و با چه قوای ادراکی اونها رو درک بکنیم؟ به مشعر اخروی، به مشاعر اخروی درک میکنیم نه به مشاعر دنیوی. در دنیا مشاعر دنیوی داریم که همین حواس ظاهره باشه، هم مدرکات ظاهره باشه، اما در آخرت این مشاعر تعطیل میشن، اون مشعر اخروی که اصل این مشاعر شروع به فعالیت میکنه. این مشعر اخروی در اونجا چگونه فعال میشه؟ یتنور به نور ملکوت الله تعالی شأنه، در اونجا نور ملکوت به اون میتابد و او را فعال میکند و با این نور ملکوت حقایق اشیا رو میبینه، چون حقایق اشیا در ملکوت حاضرند و این هم وقتی نور ملکوت به اون مشعر اخرویش وارد میشه لیاقت پیدا میکند، ملکوتی میشود و لیاقت پیدا میکند که ملکوتیان رو ببیند. خب چگونه مشاهده می کند؟ مشاهدت الاصل و المخبر و ملاحظت الباطن و سر، در آخرت مشاهده می کند به عنوان مشاهده کردن اصل و مشاهده کردن مخبر، اصل رو مشاهده می کنه نه فرع، مخبر رو مشاهده می کنه نه خبر رو، خبر حاصله به حاصل کار نداره، خود اون ریشه رو ملاحظه میکنه، خود اون منشأ رو ملاحظه میکنه که این خبر رو در پی داشته، خود اون اصل رو ملاحظه میکنه که این فرع رو به دنبال داشته، دیگه احتیاج نداره که فرع رو ببینه، احتیاج نداره که خبر رو مشاهده کنه. مشاهده به معنای عامش که سمع هم بگیر، سمع رو هم شامل بشه، چون مشاهده میدونید که گاهی به معنی خاص گفته میشه معنی ابصار، گاهی به معنی عام گفته میشه معنی احساس، در واقع مواد قیاس ها گاهی میگن مشاهدات، یکی از انواع مواد مشاهداته که از مشاهدات ما میتونیم قضیه بدیهی درست کنیم. مشاهدات به معنای مبصرات تنها نیست، مشاهدات المحسوسات، لذا در مقابلش وجدانیات رو ذکر میکنه، مشاهدات و وجدانیات. خیلی جا هست که مشاهده به معنی عام به کار میره که حتی مسموع رو هم مشاهد میگیم، مذوق و مطعوم و ملموس رو هم مشاهد میگیم، منتها فرد قوی این مشاهدات و مبصراته و به همین خاطر قوتی که اسم او رو بر بقیه هم گذاشتن، ابصار رو غلبه دادن بر بقیه و لفظی رو که مربوط به ابصار در همه به کار گرفتن. در اینجا هم مشاهدت الاسم و المخبر مشاهده به معنی عامه. حالا چه شما مشاهده کنید اسم مخبر رو با چشم یا با گوش یا با بقیه حواس، البته اونجا حواسی در کار نیست، اون مشر اخروی هم این کار رو انجام میده. پس یشاهد هذه الاشیاء مشاهدت الاصل و المخبر و ملاحظت الباطن و سر. در اینجا یک فعلی رو حس میکنیم، محسوب تقدیر میگیریم که ملاحظه مفعول مطلق نوعی اون فعله، همونطور که مشاهده مفعول مطلق نوعی برای یشاهد بود، ملاحظه مفعول مطلق نوعی برای اون فعل میشه. اینطور میشه بل یشاهد هذه الاشیاء مشاهدت الاصل و المخبر و یلاحظ هذه الاشیاء ملاحظت الباطن و سر. یعنی اشیاء رو اشیاء در قیامت فی عرصت القی آخره مشاهده میشون به عنوان به نحو مشاهده شدن باطن و سر. یعنی باطن و سر اشیاء ظاهر میشه و باطن سرشون ملاحظه و مشهود میشه. فیشاهد الجبال کل اهن المنفوش لضعف وجوده. ما جبالی رو که در اینجا ظاهر استوار و غیر قابل نفوذش رو میبینیم، در آخرت به خاطر ضعف وجودی که داره باطنش که همون اهن منفوشه پیش ما ظاهر میشه و ما او رو به صورت یک پشم زده شده میبینیم، در حالی که در اینجا به صورت یک کوه استوار غیر قابل نفوذ میدیدیم. اینجا ظاهری دیده میشه، اونجا باطنش آشکار میشه. فیشاهد الجبال کل اهن المنفوش، یعنی مثل پشم زده شده. چرا به صورت پشم زده شده دیده میشه؟ زیرا وجودش ضعیفه، به خاطر اینکه وجود مادی وجود ضعیفه، اونجا این ضعف وجودش آشکار میشه. و یتحقق همین جبال به معنا قولی تعالی شأنه، یعنی این معنای قول خدا برای جبال تحقق پیدا میکنه. یتحقق به معنا قولی تعالی شأنه، یعنی این معنی یتحقق میگه به جبال، جبال تحقق پیدا میکنن به این معنا، یعنی این معنا در مورد اونم محقق میشه. اون معنا چیه؟ یسالونک عن الجبال فقل ینصفها ربی نصفا فیذرها قاعا صفصفا لا ترا فیها عوجا ولا امتا. از تو میپرسن که کوه وضعش در قیامت چه خواهد شد، این کوههای به این محکمی چجوری در هم پیچیده میشه، که شما میگید که شما میگید همه این دنیا رو خدا به هم میزنه، چه توانایی داره که چه قدرتی میخواد که این کوه به این عظمتی که ما یا سنگش نمیتونیم جا به جا کنیم این رو میخواد به هم بریزه، چجوری میشه؟ بعد جواب داده میشه فقل ینصفها ربی نصفا. ینصفها یعنی میپراکند، پراکنده میسازد. و تعبیر جالبی که در بعض تفاسیر آمده یجعلها کالرمل ثم یتیرها به ریاه، اونها رو مثل شنهای ریز قرار میده و بعد هم با وزش باد به هوا پرتاب میکنه. یعنی اینجور بلا سر کوهایی به این محکمی در میاره که اینجور ریزشون میکنه و بعد هم پراکندهشون میکنه. فیذرها این جبال رو و حتی زمین رو، یذرها یعنی اونها رو رها میکنه، میگذارد ید او اماکنه ها قا انصف صفا، یعنی زمین هموار، همه این کوههای به این بلندی رو و بناها و مکانهایی رو که در اینجا شما ساختید یا طبیعت ساخته همه رو با یک کوبه زمین هموار قرار میده. یعنی دیگه این ارتفاعی در کار نیست، همه صافت میشه. لا ترافی ها ای و جنزلا همتا، نه کجی در اون میبینی و نه پستی و بلندی. این یک تفسیر، نه کجی و نه پستی و بلندی. حالی در بعضی تفاسیر عوج رو به معنای انخفاض گرفته، عمت رو به معنای ارتفاع گرفته. انخفاض یعنی پستی، ارتفاع یعنی بلندی. عوجن ولا عمتا معنیش اینه که لا ترافی های پستی و بلندی، همه صاف پستی و بلندی دیده نمیشه، به کجی کار نداره، میگه دیگه پستی و بلندی نمیبینه. خب وقتی پستی و بلندی نبود دیگه کجی هم نیست، همه چی صافه. نه، اصل موجوداتی که ما میگیم درسته به معنای اصل موجودات خداست و همه ربط به او هستن و چیزی نیستن که اصلی داشته باشن فرعی داشته باشن. این وقتی که با خدا میسنجیمشون اینطورن که هیچن، ولی وقتی خودشون رو با هم میسنجیم همه واقعیت پیدا میکنن. واقعت نظر از ارتباطی که با خدا دارن خودشون رو ملاحظه میکنن، کاری به ارتباط با خدا نداریم. ارتباط با خدا که ملاحظه میکنیم این در مقابل خدا هیچ نیستن، اونو الان مورد بحث نداریم. مورد بحث ما اینه که خود این موجودات با هم دیگه که ملاحظه میشن اینو هستن. این هستی ها یه ظاهری دارن یه باطنی دارن، ظاهرشون تو دنیا ظاهر میشه، باطنشون در آخرت ظاهر میشه. اونی که شما فهمید از بحث ما خارجه، اون در وقتی که سور اول دمیده میشه ظاهر میشه. چه بله ظاهر قوی تر از باطن؟ نه نه، ظاهر ببینید ظاهر قوی تر از باطن نیست، باطن چون همه چیز نشون میده قوی تره. این ظاهر به نظر ما قوی میاد، حالا به نظر ما قوی میاد معنیش نیست که واقعا قوی میاد، به نظر ما قوی میاد. باطن در واقع وجود قوی تری داره و در حال در وقتی که باطن ظاهر میشه همه چیز نشون میده. چیزی که میتونه همه چیز نشون میده وجود قوی تریه، اونی که میتونه تلویز کنه وجودش قوی نیست، اون یه چیزایی روش پوشیده شده که جز وجود خودش نیست. و یشاهد یوم ایزن، دوباره دنباله مطلب. حالا ما توضیح دادیم که زمین چطوری در قیامت دیده میشه و همچنین جبال چطوری دیده میشه، حالا میخوام بگیم ناس چطوری دیده میشه. باطن هم هستن پیش ما ظاهر نیست. یعنی باطن این کوه به خاطر ضعف وجود پشم زده شده است. شما که ضعف وجود رو تشخیص نمیدید فکر میکنید یک وجود قوی دارید میبینید، فکر میکنید یک وجود قوی دارید میبینید، در حالی که وجود قوی نیست، در واقع یک پشم زده شده است. نه پشم زده شده است، نه پاروش بدارید فرو میره. این میخواد اشاره به ضعف وجود بکنه، اون ضعف وجود پیش شما ظاهر میشه. یعنی معلوم میشه این کوهی که ما این همه استوار و محکم میدیدیمش این استحکام رو که به نظر ما میرسه نداشته، یعنی باطنش یه وجود ضعیف بوده، استحکام مال عقول بوده. خودتون که نفسید خیلی محکمتر از اون کوهی هستید که ماده و عنصر بوده، منتها حالیتون نمیشده، فکر میکردید ضعیفتر از اونید.
بله
اصلا باطن دنیا خب بله یکی در ظاهره، یکی باطنه. کجی هم هست هم نیست، منتها کجی در ظاهر هست در باطن نیست، دو موطنه. اگه دو موطنه که تناقض لازم نمیاد، هر چیزی باطنی داره ظاهری داره، همین الان باطنی داره ظاهری داره، باطنش آشکار نیست ظاهرش آشکاره، برای قابل اجتماع. چرا قابل اجتماع؟ چون یکیش ظاهره یکی باطنه، این در دو موطنه، چون در دو موطنه ایجاد نداره. نه هیچ لزومی نداره که در ضعف وجودی با خدا بسنجیدش. اگر بخواد با خدا بسنجید همه ضعیف الوجودن. نه اینها رو خودشون با هم دیگه بسنجید معلوم میشه. شما کوه رو که عنصر مادی است با نفس بسنجید ببینید کوه ضعیف تره. الان که باطن رو میسنجید ببینید کوه قوی تره، ولی وقتی باطن رو بسنجید ببینید نفس قوی تره. باز با عقل بسنجید ببینید عقل از همه قوی تره. اینا رو با هم دیگه ملاحظه کنید. بله سنجش باشه، اما سنجش با خدا نباشه. سنجش با خدا بخواد حساب کنید همه میشه هیچ. سنجش با هم دیگه باشه، سنجش با هم دیگه این ضعیف تر از اونه، ولی همه شون هستن. بله دیگه باطن نشده است اون دیگه. بله مسلم ملکوت عرش دست اوست، ظواهر عرش دست اوست، ولی شما وقتی میخواد که اشیا رو ملاحظه کنید ملکوت رو هم ملاحظه میکنید، آیا اشیا رو نیست میبینید؟ نه، اگر خواستید با خدا بخنجید نیست میبینید، اما اگر خواستید ببینید ملکوت عرش دست خداست، مثل ریسمانی که همه اشیا توش هستن، همه اشیا رو بهش بسته، شما هم ید خدا رو میبینید، همون ریسمان رو میبینید، هم اشیایی رو که با این ریسمان به خدا به دست خدا مرتبطن میبینید. اما یه وقت میخواد مقایسه کنید، اگر خواستید مقایسه کنید خدا میشه واجب الوجود، اونا میشن ضبط، وقتی که نظرت هیچ حساب نمیاد. اما در وقتی میخواد ملاحظهش میکنی نه، همه با هم ملاحظه میشن، یعنی خدا رو میبینی که با ید قدرتش ربطی به این موجودات پیدا کرده. موجوداتی که هستن دا، موجوداتی که هستن، نه نیستن، موجوداتی که هستن، خدا با اینها ربطی پیدا کرده. هم ربط رو میبینید، هم این طرف ربط رو میبینید، هم اون طرف ربط رو میبینید. لزومی نداره شما حتما اونجور ملاحظه کنید که همه چی محو بشن، همه چی اندک فی الواجب تعالی بشن. اونجور چی رو ملاحظه میکنید؟ جوری ملاحظه کنید که هم خود این طرف ربط رو ببینید، هم اون طرف ربط رو، همه ریسمانی که ربط با فاصله همه رو با هم ببینید. وقت معلوم میشه کدوم ضعیفن کدوم قوین. و یا شاهد شما دو نفر پیش هم نشستید، به هم دیگه وحی میکنید، با هم اشکال میکنید، دیگه بعد از این نباید پیش هم میشین. ناخی میرم اشکال رو یکی اشکال میکنید، دیگری دنبالش رو میگیره. هم میرم این مناسبتش اینه شما پیش هم نشستید. و یا شاهد یوم ازن نار و جهنم و قود و هنناس و الحجاره. در روز قیامت مشاهده میکنیم نار جهنم رو به این صورت که آتشگیره ها و مواد سوختی او ناس و حجاره هستند. و میبینیم این آتش رو که ناریست که تأکل و بعضها بعدن بعضی از این آتش بعضی دیگر رو میخورد، یعنی میبلعه. دیدیم که آتش وقتی شعله زیادی داشته باشه به نظر میرسه که قسمتی بر قسمتی چیره میشه و او رو میخوره، در خودش حل میکنه، حل میکنه. و یسول و بعضها علا بعضن، حمله بر میشود بعضی از این آتش بر بعضی دیگری که دیده میشه. این مال وقتی که شعله زیاد باشه، وقتی شعله کم باشه نه، هر کدوم هر قسمتی مشغول کار خودشه، اما وقتی شعله زیاد بشه میبینی شعله رو شعله دیگه سر میخوره و همه اون رو خود در خودش میبره. و هی نارون تذر العظام رمیما، آتشی است که رها میکنه، ترک میکند استخوانها رو به صورت پوسیده و کهنه. آتشی است که استخوانها رو پوسیده و کهنه میکنه. و ترل بهار مسجورتن بها، و تو دریاها رو میبینی که شعله ور شدن بها به سبب این آتش. آتش معمولی نیست، آتشی است که دریاها رو هم آتش زده، در حالی که دریا آبه، آب رو آب آتش رو خاموش میکنه، اما این آب این آتش چنان قویه که آب رو هم مشتعل میکنه. کما قوله تعالی به ازل بهار و سجرت. سجرت رو دو جور معنا کردن، یکی همین که رو نرد کردن یعنی نار برافروخته میشه، اوقدت نارن، تعبیر به اوقدت نارن دارن، یعنی یک نار برافروخته میشه، شعله آتش میشه. بعضی اینطور گفتن که دریاها اون حجاب و برزخا و اون قسمت های خشکی باریکی که بینشون هست اونها ویران میشه، تمام دریاها متصل میشن و دریای واحد میشن. بعد اینطوری گفتن، دو جور تفسیر شده سجرت. بله اینجا اولی مناسب داره، اینجا اولی مناسب داره. یفته و بعضها ها فی بعض حتی تفسیر و بحرن واحد ها. خب و هاده نار، این ناری که الان داریم توضیح میدیم که وقودش ناس و هجاره هست و این همه شعله دارد و کدا، این نار با اون ناری که تتل و علل افیده فرق داره، یه یکیشون میگه نه فرق داره. ناری که تتل و علل افیده هست خاموش نمیشه، حسرته، حسرت خاموش نمیشه. اما این ناری که وقوده ناس و هجاره هست گاهی خاموش میشه. اون وقتی است که به اجازه خدا نعمت خواب بر معذبین در جهنم عرضه میشه، لحظه میخوابن، اون وقتی آتش باشون خاموش میشه، دوباره رو وقتی بیدارشون روشن میشه. خب اون پس این آتش جهنم آتشی است که حالا بلو لحظه اون لحظتون ما خاموش میشه، اما اون آتشی که بر افعده مسلطه که آتش هست که ترکیز خاموش نمیشه. بعد بله بهش، بله بحث در جهنم، الان بحث در عذابه، دوتا نارها رو داریم ما هم ملاحظه میکنیم، بهش بار نداریم. بعد شاهد ایشون میاره که آتش گاهی فروکش میکنه، دوباره زبانی میکشه، اگرچه اون وقتم که فروکش میکنه قابل تحمل نیست، ولی بالاخره بازم کم و زیاد میشه. بعد که این شاهد رو روش میکنه میگه پس حالا میفهمیم که اون آتش، آتش جسمانی، آتش محسوسه، لذا کم و زیاد میشه. آتش معقول کم و زیاد نداره که، این کم و زیاد شده ولی محسوسه. آتش معقول کم و زیاد نداره، معقول مگر یه چیزی جلوی تأثیرشو بگیره و الا کم و زیاد نمیشه. که شما میبینید در دنیا ما گاهی به سمت یه معقولی گرایش داریم، گاهی نداریم، گاهی معقولی رو بهتر درک میکنیم، گاهی کمتر درک میکنیم، بخاطر اینکه داریم مانه هستیم، جسم بامونه، جسم مادی نمیذاره، این باعث قفلت ما میشه. گاهی این غلبه میکنه، ما معقول رو کم رنگ میبینیم، گاهی غلبهش کم میشه، معقول رو پر رنگ میبینیم. ولی در آخرتی که ما این جسم مستقیم همراه نداریم، اگرچه جسم داریم ولی این جسم مستقیم همراه نداریم، معقول دیگه کم و زیاد نمیبینیم، معقول همه جا پیش ما یکسانه. این کم و زیادی اینجا ما خاطر عامل اینجاست، در اونجا این عامل وجود نداره، لذا ما معقول نمیبینیم. پس اونجا آتش عقلی که عبارت از حسرت کم و زیاد نمیشه. این آتش که الان گفتیم کم و زیاد میشه، حتی آتش عقلی نیست، آتش محسوسه. پس خود این شاهدی که دلالت میکنه بر کم و زیاد شدن آتش، دلالت میکنه بر محسوس بودن اون آتش، و اون آتشی که بر افعاد قالبه محسوس نیست، مطلع محسوس نیست، اون آتش معقوله. پس بین این ناری که الان ما داریم بحث میکنیم که وقود هن ناس و الهجاره، و اون ناری که تطل و علف دست فرقه، و هاده نار که وقود هن ناس و الهجاره و توضیحش رو گفتیم، غیر از ناریست که تطل او یعنی مشرف میشود علف دست، مسلط میشود علف دست. فا این لحاظهی قد تخبه، تخبهت درست نیست، مگه دو تا تای تنیس میخواد، یه تای تنیس مزاره، یه تای تنیس ماضی. این یعنی خبته، اصلش خبته بوده، خبته به خاموش شده، خبه باب تفاول که آخرش لامه، که آخر باب تفاول لامه، همزه باید باشه، تفاول آخرش لامه، لام جز حرف اصلیه، این تیج حرف اصلیه. علی یعنی ماضی میگیدش؟ نه مزارع ظاهرن، همه افعالی که در اینجا آورده ایشون مزارع آورده. علاوه تخبعو درسته، خبت گفته میشه، تخبعو درسته، نسخه قدیم هم تخبعو داره. بله اگر اینجوری باشه تخبعت، ولی خب تشکیدم گذشته ایشون، حالا شاید نسخه دیده تخبعت گذشته، ولی نسخه قدیم تخبعو داره. فا این لحاظه ای قد تخبعو یا تخبعت، تخبعو روشن تره به نظر میرسه. و ذالک، خب این نار محسوسی که الان گفتیم و قوده هن ناس ولی درست، گاهی خاموش میشه. کی خاموش میشه؟ و ذالک بن نوم، به وسیله خواب، الذی نومی که قد یتنه امو بهی اهل العذاب، نعمت اهل عذاب همون خوابی سیارشون گاهی عرضه میشه. فیخفف عنهم بذالک من الالام علی قدرهی، تخفیف داده میشه از این اهل عذاب به خاطر این خوابی که برشون عرضه میشه، از آلام و دردها و رنجهایی که در جهنم دارن، به قدر همون خواب، به قدر همون خواب ازشون تخفیف داده میشه. حالا خوابشون کم باشه، زیاد باشه، شدید باشه، ضعیف باشه، اگه ضعیف باشه کم عذاب ازشون کم میشه، اگر خیلی قوی باشه، خواب سنگینی باشه، خب کمتر حس میکنن. بالاخره کیفیت و کمیت تخفیف بستگی داره به کیفیت کمیت این خواب. حالا ایشون بعدن میگه، بعدن میگه که یه معنای دیگه‌ای برای خبت میکنه که حسرت رو توضیح میده. بعید نیست در خواب حسرتم بخورن، چون حالا ما در خواب قوه متخیلم این کار میکنه، قوه متخیلم این کار میکنه. الان ممکنه قفلت داشته باشیم، ولی تو خواب ممکنه حسرت هم داشته باشیم. اگر خدا، یعنی نمونهش داریم که در خواب هم حسرت میخوریم گاهی بیشتر از دنیا، از خواب مانع حسرت نمیشه، اما گاهی مانع سوزش بدن میشه. چون که اتفاق میفته کسی مثلا اون زمانه که کرسی بود پاشونو تو منقل میکردن، خوابشون با زختی بیدار میشونه اونه سوخته، بعدم میفهمیدن اونه که خوابشون سنگی بود. پس آتش حسی رو میشه آدم در خواب حس نکنه، یعنی آتش عقلی رو تو خوابم حس میکنه، مگه خدا به خاطرش بزن؟ حالا شاهد میره کل ما خبت زدنا هم سهیرا، هر زمان که زبانه آتش فرو بنشیند ما اونها رو زدنا هم سهیرا، سهیر یعنی شعله و زبانه آتش رو زیاد میکنیم. خب ایشون این دو شاهد گرفته برای این که گاهی آتش کم میشه ما دو مرتبه برافروختش میکنیم. حالا کم میشه یعنی اینا به خواب میرن که کم حس میکنن ولی اون کم نمیشه، یا کم میشه یعنی در واقع کم میاد دوباره شعله برش میکنیم. دو جور معنی میشه کرد، یکی این که کم نشه همچنان باشه اینا کمتر حسش کنن، برای اینها کم میشه، یکی این که نه واقعا کم میشه دوباره ما زیادش میکنیم. البته من خودم به فکر خودم میرسه، شاید هم دیگران نوشته باشن من تحقیق نکردم، که کلما خبت زدنا هم سعیرا شاید این باشه که نه خاموش میشه یا کم میشه، هر وقت میخواد کم بشه ما شعله برش میکنیم، چه نه از این که نمیذاریم هرگز کم بشه، این همواره شعله بره، هر وقت میخواد کم بشه ما زیادش میکنیم، این نمیذاریم کم بشه. شاید هم اینطور باشه، اگه این باشه وقت عذاب تهدید بیشتریه، این خیلی تهدیدش بیشتره که اصلا ما نمیذاریم کم بشه، و داریم هم که فعل به معنای اراده فعل میاد، مثلا میگه که اذا قمتم لصلاته فاغسلوا، یعنی اذا اردتم القيام للصلاه، نه اذا قمتم للصلاه بعدا فاغسلوا وجوهكم، وقتی رفتی نماز میخونی بعد وضو بگیری، این که نیست، وقتی اراده صلات کردید وضو بگیرید، اراده قیام للصلاه کردید وضو بگیرید، نه وقتی قمتم للصلاه وارد نماز شدید بعد بریم وضو بگیرید، این که نیست، پس اردتم بگیرید. اینجا هم کلا ما خبت، یعنی هر وقت بخواد آتش خاموش بشه ما شعله برش میکنیم، نه خاموش میشه، تا بخواد خاموش بشه شعله برش میکنیم، نمیذاریم خاموش بشه. حالا این باشه تهدیدش بیشتره، اون وقت دیگه مصنف هم شاید دیگه نتونیشه استدلال بکنه. کلا ما خبت زدنا هم فعیرا، کلا ما خبت زدنا هم فعیرا، و حاضا این که میگه گاهی شعلش کم میشه گاهی زدنا هم، نشون میده کم و زیادی داره، حاضا این کم و زیادی که در این آیه هست نماید الله علی ان این نار نار محسوسی که تقبل زیاده و نقصان، زیرا نار حقیقیه لا تقبل هازل وصف، وصف زیاد و نقصان قبول نمی کنه، این که داره وصف زیاد و نقصان قبول میکنه معلوم شه نار حقیقی نیست نار محسوسه. این یه معنا بود برای خبت و بعد هم زدنا هم سعیرا، که کم میشه بر اثر خواب یا بر اثر واقعا کم میشه بعد زیادش میکنه. یه معنای دیگه اینه که نه، هرگاه که این نار مسلط بر اجسادشون میخواد کم تأثیر بشه، ما اون باطن این آقایون رو که دارای حسرت بود شعله بر میکنیم، یعنی تا یه خورده شعله آتش تأثیرش کم بشه ما این شعله رو منتقل میکنیم به باطن اونا، تأثیر حسرتشون رو زیاد میکنیم، یه کاری میکنیم بالاخره از یه جا کم میاد یه جا دیگه زیاد بشه و اینا رنجشون همواره بمونه، بیرنج نباشن. اگر یه خود رنجشون از طرف ظاهر کم میشه که جسمشون به وسیله این آتش کمتر سوخته میشه، دو مثال از طرف باطن رنجشون رو زیاد میکنیم، حسرتشون رو برافروخته میکنیم تا یاد اون گذشته هاشون بیشتر بیفته و بیشتر رنج ببرن. و یحتمل ان یکون المراد اینطور که کلما یعنی مراد از این آیه اینطور باشه، کلما خبت یعنی نار متسلط علی اجسادهم، هرگاه این بخواد خاموش بشه زدناهم سعیرا، به این که عذاب رو منقلب میکنیم الی باطنهم، عذاب رو از ظاهر میبریم تو باطن، یعنی اون اضافاتی رو که تو ظاهر ازشون گرفتیم اونا رو منتقل میکنیم به باطن که باطنشون حسرت بیشتری داشته باشه. اون عذاب باطنی چیست؟ و همه تفکر فی الفضیحه ولی حول یوم القیامه، شروع میکنن به فکر کردن در رسوایی هایی که در این دنیا برای خودشون کسب کردن و آبروی انسانی خودشون رو در آخرت ریختن، و همچنین فکر میکنن در احوال یوم القیامه و وحشتی برشون عارض میشه، هم حسرت هم وحشت بالاخره رنجشون میده باطنن، و هو اشد من العذاب الجسمانی، معلومه دیگه. خب خاصیت بعدی، واقعه بعدی که در قیامت اتفاق میفته، حالا چهارم پنجم هر چی هست، و یحضر الخلائق کلهم فی عرصات القیامه، همه خلائق رو در عرصات قیامت خدا جمع میکنه. عرصات همون صحنه های قیامت، میدان قیامت، حیات. فاذا هم شاهد مطلب، فاذا هم به ساحره، ساحره این جهنم، فاذا هم به ساحره. نه قیامت کبراست، من بحث ما فعلا در قیامت کبراست. بله دوباره همون رسوایی که همیشه همراهش هست، رسوایی فقط در رسوایی برای اهل جهنم اختصاص به اون صحنه قیامت نداره، رسوایی برای در صحنه قیامت نیست، رسوایی تا ابد براشون هست، حول قیامت برای ما تا ابد هست، حول قیامت برای مؤمنین یه لحظه است، مؤمنین وقتی وارد قیامت میشن حول دارن تا بعد از اینکه وارد بهششون میکنن حولشون تموم میشه، ولی کفار از اول تا آخرش حول دارن، حول از اونها گرفته نمیشه. و این عذاب خیلی سختیه، حرف عذاب خیلی سختیه. همینو میگه دیگه شما، خب همینو میگه شما میگه ببینید قیامت رو آقایون، قیامت رو یا آخرت رو تعبیر میکنه به بهشت جهنم، مجموع بهشت جهنم یه ناخره سومی نداریم. حالا عرف هم گاهی در لابلا گفته میشه، ولی آخرت یعنی بهشت جهنم، گاهی تعبیر میکنه به آخرت، گاهی تعبیر میکنه به بهشت جهنم. وقتی که مکان برای آخرت میخوان، گاهی میگه مکان برای آخرت نیست، گاهی میگه مکان برای مجموع بهشت جهنم نیست، هر دو تعبیر یکیه، هر دو مطلب یکیه، تعبیرش دوتاست. توجه میکنه ایشون هم در اینجا یوم القیامه همون روزی است که همه حشر پیدا میکنن، که بعدم همه به حسابهای خودشون رسیدگی میشه، این یوم القیامه چه این ادامه نداره، تا یه مدتی طول میشه تموم میشه، ولی آخرت ادامه داره و در روز قیامت بهشت و جهنم هست، بهشت و جهنم هست و تأثیر بهشت و جهنم هم هست برای اهلش. و اما اون حساب رسی اینها بالاخره تموم میشه، حولش باقی میمونه، حسرتش باقی میمونه، فضیحتش باقی میمونه، اما اینها مال کفاره، مال دیگران دوام نداره، هست فضیحت، هست هول، هست حسرت، هست خجالت، هست همه چی هست، ولی بالاخره تموم میشه. اون تموم میشه به خاطر اینکه خدا میخواد منعمشون کنه، اونم اگر خدا بر نداره اونم تموم نمیشه. علت اینکه تموم میشه اینه که خدا میخواد اونها رو منعم کنه، نعمت خالص بهشون بده، حسرت رو برمیداره. خب فیضا هم به سوالم ولی منافات نداره، گاهی ممکن آخرت به بهشت هم گفته بشه، ولی در اصطلاح ما آخرت که میگیم بهشت جهنم میگیم، اصطلاح دیگه ما اینجوری اصطلاح شدیم. و ینکشف الاکتیب الحجب لأهل البرازخ، از اینجایشون وارد این مطلب میشه که همه اهل برازخیم، همه اهل برازخیم، برازخ یعنی موانع حجب، همه در حجبیم، منتها بعضی ها اهل برازخ باقی میمونن و اگر هم حاجزی برطرف میشه اثر اون حاجز زمانه براشون هست، بعضی ها نه به طور کلی از برازخ خلاص میشن، که این اشاره میکنیم الان ینکشف الاکتیب الحجب لأهل البرازخ مال متوسطین، بعد در پاراگراف بعدی داریم والمتخلصون عن البرازخ یتوجهون، که دو گروه رو ما در اینجا الان میخوام ذکر بکنیم، یکی اهل برازخی که اهل برازخن ولی حجاب رو خدا ازشون بر میداره برای اینکه یه چیزایی رو ببینن، دوباره حجاب براشون گذاشته میشه، اما گروهی هستن که نه از برازخ به طور کلی متخلص میشن، این دو تا هم چه مختلف دارن که نه احتیاج به خارج گفتن نداره، از اون میخونه. و ینکشف الاکتیب الحجب، اون قطاها و حجابها و پردهها لأهل البرازخ کشف می شود، و یرتفع الحواجز، حواجز یعنی مانع ها، حائل ها برطرف می شود، اون وقت این اهل برازخ که اصحاب متوسطن اصحاب جنت رو می بینن و نادو اصحاب الجنه را که ان سلام علیکم لم یدخلوا این اصحاب اهل برازخ جنت را، در حالی که با هم یسمعون طمع دارن که وارد بهشت بشن. و اذا البته این را یادم لفظ کنم، برازخ گاهی به اصحاب اهل برازخ به عرف هم گفته میشه، اهل برازخ به عرف هم گفته میشه و احتمال داره که ایشون منظورش همون اهل عرف باشه در اینجا و اهل عرف باشه و به همین جهت هم آیات مربوطه به اهل عرف رو داره پشت سرش میکنه، حالا یا مستضعفین یا هرچی، چون ایشون اهل عرف رو مستضعفین نگرفت، عبارت که از شخصی که کفتا میزانهی مساوی باشد، میزان خیر و شرش هر دو مساوی باشه، ایشون گفت اهل عرف اونان. حالا هرچی اصلا اهل عرف، من در تعیینشون فعلا بس ندارم. گاهی اختیه و حجب لأهل البرازخ یعنی اهل عرف بدطرف میشه و موانع کنار میره، وقت نادو این اهل عرف اصحاب الجنه را ان سلام علیکم لم یدخلوها و هم یدخلون. و اذا صرفت ابصارهم تلقا اصحاب النار، وقتی گردانده شود چشم اونها تلقا یعنی به سمت اصحاب نار، وقتی اهل بهشت رو میبینن میگن سلام علیکم، خودشون وارد بهشت نمیشن ولی طمع ورود دارن، وقتی چشمشون به سمت اصحاب نار برمیگرده قالو ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ما رو اونجا نفرست، همینجا جا ما خوبه. بله بله و از صرف جزاره. و ناد و اصحاب النار اصحاب الجنه، خب این تمام شد، این مال اهل برزخ بود. اما اصحاب نار چه میکنن؟ اصحاب نار هم بالاخره حجابشون یه مدتی برطرف میشه، اهل بهشت رو میبینن، در اونجا ندا میکنن نادا اصحاب النار اصحاب الجنه ان افیضوا علینا من الماء، بر ما یه مقدار از اون آبهایی که خدا به شما داده بریزید. افیضوا دو جای قرآن به کار رفته، یکی افیضوا من عرفات میشه که چیزی داره در بحث حج، یعنی کوچ کردن، چون وقتی کوچ میکنن گویا تمام این انسان ها مثل آب روانی تو این جاده به سمت عرفات میریزن یا به سمت مشعر میریزن. عفیز من العرب من عرفات الى مشعر حرامی هم چیزی داره، آیا یادم نیست، سوره بقره است که عفیزه ریختن، ما در اونجا معنی کوچ کردن معنیش میکنیم، یعنی از عرفه به سمت مشعر کوچ میکنه و اینقدر جمعیت زیاده مثل این که صحنه پهنه این بیابون رو آب ریزانی پر کرده، اونجا تعبیر عفیز بره. بله، یعنی از عرفه به سمت مشعر برید همونجوری که مردم میرن کوچ کنید یعنی برید، همون افیزو منو ریختنه، اینجا هم افیزو منو بریزید. ان افیزو علینا فیض یعنی ریختن، ان افیزو علینا من الماء ام ما رزقكم الله، اینو درخواست میکنن اصحاب جنه، اصحاب نار از اصحاب جنه این درخواست میکنن، جواب میدن اصحاب جنه افیزن وارد این شد دیگه، از اهل برازه خامت و اصحاب نار دیگه به مناسبت ها وارد میشه دیگه، شون اینطوریه، اونا جواب میدن ان الله حرمهم على الكافر، این مال کسانی بود که اهل برازخ بودن و بعدم پرداختیم به کسانی که اصحاب نارند. حالا میخوام به متخلصون اهل برازخ بپردازیم که دیگه تو صحنه عرفات، تو صحنه اعراف نموندن، تو عرفه اعراف نموندن، بلکه از اونجا بیرون آمدن خلاص شدن. و المتخلصون عند ذلک عن البرازخ، عند ذلک عن قیام القیامه، عند قیام القیامه متخلصون عن البرازخ، یعنی به تعبیر مرحوم سبزواری الذین خلصوا من التعلق به عالم صور، صور حسی و خیالی، عالم صور، از دو عالم صور که صور حسی و خیالیه خلاص شدن. و سعدو الى روح الاکبر به عالم عقل و تسلو به عالم المعنا، اینا متخلصون عن البرازخ، یعنی کسانی که از برازخ، برازخ به معنی اصطلاحی گرفته، برازخ به معنی موانع تعقل که صور حسیه و صور خیالی هست، صور حسیه و صور خیالی با برزخ هست واسطه هست و در حساب بیارید تقریبا مانع هست، این از برازخ خلاص شدن، این پل رو گذروندن به اون طرف پل که عقلیات رسیدن. و المتخلصون عند ذلک عن البرازخ، اینا دیگه اون موانع رو پشت سر گذاشتن، حالا یتوجهون الی الحضرت ربوبیه، به اون سمتی که باید برن دارن میرن. فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، اینها از اجداث یعنی گورها و قبور به سمت ربشون خارج میشن. ينسلون یعنی شتابان، یعنی یسرعون، این با سرعت میرن، چون دیگه مبانی در کار نیست دیگه، مبانی پشت سر گذاشتن، حالا دیگه جاده صافی که هموار هم هست، پس که بلندی هم نداره، بالایی سربالایی هم نیست، همینجور صافه. پس اینا ینسلون با شتاب به سمت خدا میرن، تا به اون حقیقتی که، تا به اون جزایی که مقدماتش فراهم کردن برسن. بقیه مباحث میشه لجلسات و جلسه.